بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اون که اصل بحث این حد محارب و مفسد رو بحث کردیم و مسائلی که مربوط به آیه شریفه بود استفاده شد و مورد بحث قرار گرفت، در ذیل این بحث جهاتی از بحث و فروعی هست که اینا رو هم باید به تدریج و به ترتیب متعرضش بشیم، که در ضمن همون مسئله اول حکم محارب آمده. در اینجا به ترتیب ما این فروع و جهات بحث رو عرض میکنیم. یک جهت این است که عرض شود که حمل سلاح و توسل به اسلحه در ترتب این حد شرط هست یا شرط نیست. این که عرض شود که سلاحی در کار باشه این شرطه یا شرط نیست. در اینجا عرض شود که میشه گفت سه احتمال یا سه نظریه وجود داره. یک نظر این است که بله، باید عرض شود که در صدق محارب توسل به اسلحه شرطه. البته سلاح در طول زمان متفاوته و مصادیقش خیلی متحول و متغیره، اون بحثی نیست. گاهی سلاح شمشیره، گاهی توپه، تانکه، نمیدونم، همه اینها رو میگیره. اما به هر حال باید سلاح در کار باشه. به همون معنای متعارف و عرفیش شرط هست در صدق محاربه و ترتب این حدود سلام نکن، این که سلاحی در کار باشه. این یک احتمال و نظریه هم هست. خب ادعی از فقهای خود ما و اینها به این فتوا دادند. نظر دوم این است که سلاح به معنای متعارف شرط نیست، ولی از شود که ولذا اگر سلاح نباشه، عصا باشه، نمیدونم، یک ابزار و آلاتی که میشود برای صدمه زدن به دیگران، حالا کشتن یا صدمه زدن به دیگران و ترساندن دیگران، ازش استفاده کرد، ولو اینکه صدق سلاح به اون معنا نکنه، عصا برداره یا صندلی برداره و با صندلی بره وسط خیابون بیسته و بخواد متعرض مردم یا نوامیس مردم بشه، این هم کافیست. مقید نیست به اینکه سلاح به معنای متعارف باشه، بلکه باید متوسل به یک آلتی و آلاتی بشه که میشود به واسطه اونها ناامنی ایجاد کرد، دیگران را ترساند و با اون صدمه به دیگران زد. اینم احتمال دوم که کسانی هم قائل به این شدن که دائره میشه اوسع از اون قبل میشه. و احتمال سوم اینه که حتی توسل به یک آلاتی که میشود با آنها دیگران ترسان، اون هم لازم نیست. اگر بیاد از شرط که با همون زور بازوی خودش، آدم نیرومندی است، وسط کوچه و خیابان بایسته و با همون مشت و لگد خودش دیگران رو میترسونه، بدون اینکه به هیچ آلتی هم از آلات چی تمسک بکنه، عربده میکشه، سر و صدا میکنه، از ساعت که میزنه کسی که بیاد با مشت و امثال اینها، که نوعی عرض شود که اخلال به امنیت و اخافت الناس محقق شده، بدون این که حتی به ابزارهای غیر متعارف سلاحی چی بکنه. این هم یک احتمالی که در حقیقت در این احتمال سوم دیگه در صدق محاربه توسل نه به سلاح بالمعنی المتعارف مش شرط است، نه توسل به ابزار و ادواتی که موجب اخافه ناس هست، بلکه مجرد زورگویی و اینکه از خود قوه و زوری نشون بده برای ترساندن مردم همین کافی است. این سه احتمالی است که در مسئله وجود داره که ما از خاص و عام در حقیقت ترتیب داریم سه احتمال. اون احتمال اول که قائلانی داره میگه باید سلاح به کار بگیره. حالا البته اسلحه هر شبات که سرد و گرم و اینها ممکنه خودش یک تفاوت‌هایی داشته باشه، ولی حالا این جزئیات در چی نیامده و سلاح هم در طول زمان و به حسب تحولات زمان متحول میشه، ولی در هر حال باید سلاحی را به کار بگیره. احتمال دوم اینه که نه، ابزار و ادواتی که با اون میشود دیگران را ترسان به کار بگیره، این شرط سلاح باشه یا ابزار و ادوات دیگری که موجب خوف مردم بشه. احتمال سومی که نه، اصلا اینا شرط نیست، همین که زوری از خود نشون بده با قوت بازوی خودش، با عربده کشی خودش متعرض دیگران بشه و دیگران رو بترساند، همین کافی است برای صدق مهاره. این
از
بله بله، حالا اونم اینا مسائل حالا خود جدیده یا ارشاد که میکروبی را بیاد وسط خیابون، مثلا یه ماده‌ای که چه اصلا اینو بریزه تو مردم یا اسید. بله حالا باید ببینیم، باید ببینیم ملاکش چیه، اونو حالا عرض میکنیم دیگه. حالا این عرض شود که سه احتمالی است که اینجا وجود داره، ولی کلن قائلون برای هر کدام، حالا جواهر رو ملاحظه بکنید یا همین تفسیر شریعه آقای فاضل، میبینید که برای هر کدام از اینها در بین قدما و متأخرین قائلانی هست. در بین عرض شود که در میان عامه هم باز این بحث مطرح هست، همین مغنی ابن قدامه. این مغنی ابن قدامه البته چاپ‌های متعددی داره، ما این چاپ دارالفکر ده جلدیه معمولا آدرس میدیم، جلد دهم صفحه 299. در اینجا عرض شود که متن، خب مغنی متنشه، عرض شود که و شرح هم داره که متن اینجا اینه: المحاربون الذین یعرضون للقوم بالسلاح فی الصحراء فیغصبونهم المال مجاهرتن، که چند قید در اینجا اومده که قیود دیگه شو بعد بحث میکنیم. یکی از قیودی که در تعریف محارب آوردن اینه که یتعرض للقوم بالسلاح، با اسلحه میاد متعرض دیگران میشه و مردم را میترساند. در شرح هم میگه: و جملته ان المحاربین الذين تثبت لهم احکام المحاربه التي نذكرها بعد تعتبر لهم شروط ثلاثه. سه شرط میگه که اوناشو بعد بحث میکنیم. شرط دوم اینه: ان یکون معهم سلاح، فان لم یکن معهم سلاح فهم غیر محاربین لانهم لا یمنعون من یقصدهم ولا نعلم فی هذا خلافا فان عرضوا بالعصا والحجاره فهم محاربون. تا میگن سلاحی که ما میگیم اعم است از سلاح جنگی به اون معنا و سلاح‌های دیگری که سلاح سرد یا حتی ادوات و آلات دیگری است که با اون میشه دیگران رو ترسون، مثل سنگ و عصا و اونها. و بهی قال الشافعی و ابو ثور و قال ابو حنیفه لیسو محاربین لانه لا سلاح معهم، آدمی که با عصا یا صندلی یا چوب یا چیز دیگری که خیلی سلاح نیست اقدام میکنه، این محارب سلاح میکنه. بعدیشون میگه: ولنا ان ذالک من جمله السلاح الذي ياتي على النفس والطرف فاشبه الحديد. این نوعی سلاحه، بیشتر حالت قیاسی داره که اون مبنای خودشون میگه. این هم چیزیست که در اینجا آمده. در حقیقت در همونطور که در بین خاصه این دو سه احتمال وجود داره، در بین اونها هم این دو قول وجود داره همونطور که ملاحظه کردی. خب عرشاد که این اقوالی که در مسئله هست، اما اینکه ما به استناد ادله چی باید بگیم، ببینید اینجا اون دو مبنای سابق را با توجه کرد. یک باره که ما اون مبنایی را میپذیریم که موضوع محارب است در این حدود، یک بار اینه که میگیم موضوع مفسد فل ارضه. این بحث رو فرض اینه که موضوع رو محارب بگیریم. اگر کسی موضوع در این حدود را مفسد فل ارض گرفت، دیگه قید سلاح در اون مأخوذ نیست، قید سلاح مأخوذ نیست. اون اقدامی که دیگران را بترساند، امنیت جامعه را مخدوش بکنه، امنیت گروهی جمعی را در جامعه مخدوش بکنه، یا حرکت براندازی داشته باشه، مقابله حکومت داشته باشه، این میشه مفسد فی الارض طبق اون معنایی که ما کردیم. ولذا رو این مبنای و نظریه دومی که دیروز عرض میکردیم، یعنی بنابر مسلک و نظریه‌ای که موضوع را مفسد فی الارض میداند، کما قوینا، ما این رو در مجموع در مقام استدلال این رو تقویت کردیم، رو این مسلک این بحث اصلا دیگه طرحش خیلی جا نداره، یا به عبارت دیگه رو اون مسلک ما باید همون نظر سوم رو بگیریم، بگیم که اصلا سلاح شرط نیست، چه با سلاح سرد باشه، چه با سلاح گرم باشه، چه با ابزار و ادوات غیر سلاحی باشه که با اون میترسونه، و چه با زور بازوش باشه، یا حتی با اون برنامه ریزی ها و تدابیر اقتصادی و نمیدونم اجتماعی خودش که حالت براندازی یا حالت سلب امنیت عمومی پیدا میکنه. مثلا همه اینا رو میگیره دیگه، عرض شود که روش و شیوه و ابزار و ادوات و سلاح و اینها در اون مأخوذ نیست، یک مفهوم عامیه که طبعا معنای احتمال سوم رو تقویت میکنه و چیزی بالاتر از احتمال سوم. ملاکش همونه که صدق افساد فل ارض بکنه، و لذا طبعا این بحث دیگه خیلی اصلا موضوعیت نداره.
مثلا یه نفر از توی
بیرون دعاتی مثلا
یه ارمانه میکشه
میگه اوکی، اینو انشالله میگیم که این زاکه الال امام، این که کدام از این حدود را اجرا بکنن، این به امام برمیگرده. تو اینجا یک حدش یونفع من الارضه، یعنی تبعیده تا بیان اونی که یقتلو یا تقطع ایدی مرجل من خلاف. این که اینا به ترتیبه یا این که به اختیار امام، اینو بعد بحث میکنیم انشالله، حالا یا امروز یا جلسه بعد بحث میکنیم. دو نظر اونجا، بعضی میگن که اصلا تهدید شده، آدمی که اقدام میکنه و میکشه اون اولیه، همینجوری میاد تا اونی که اقدامش موجب کشتن و ضرر به دیگران به اون معنا نشده که اون ینفع من الارضه، یا اینکه نه به طور کلی به امام واگذار شده. ولی اگرم به امام واگذار شده باشه، اینجوری نیست که به اختیار خودش هرجوری میخواد، حتما باید ملاحظه شرایط اجتماعی، وضعیت اون طرف و کاری که کرده بکنه. این قطعا این تردید بین این امور هم در حقیقت برمیگرده، یعنی در حقیقت این حد اومده چند شعبه پیدا کرده. دلیلش اینه که یعاربون و یفسدون خیلی طیف داره و نمیشه همینجوری گفت که یقتلو، ولذا یک طیفی گذاشته که با اون طیف محارب بتواند انطباق پیدا بکنه. اینو میگیم انشاءالله بعد بحثیم. بنابر مسلک دوم و اینکه موضوع مفسد فی الارض، نه اینا هیچ کدوم شرط نیست. حتی عرض شود که اون زور بازو نشون دادن هم شرط نیست، ممکنه با یک تدابیر دیگری بیاد اخلال به امنیت اجتماعی بکنه یا حرکت براندازی داشته باشه. عرض شود که این رو مسلک دوم که موضوع مفسد فی الارض باشه. اما بنابر مسلک اول که شاید مشهورم اون باشه که موضوع محارب است، اون وقت این بحث دیگه جایگاه داره، خیلی بحث جدی است که الان محارب یعنی چی، آیا قید سلاح درش مأخوذه یا نه. در اینجا بله خاصه دیگه، یعنی اون نیست که اومده با سلاح برداشته، یعنی مفصل از عامه، منتها عام موضوع نیست بنابر مسلک اول. اون عام فقط حکمت حکمه، موضوع و علت نیست طبق اون نظر اولی که عرض کردیم.
مباشره اینجا یه کسی
هست
مثلا
مستقیم
خودش این براندازه میکنه،
یکی بله. اینا مطرح اینجا انشالله اونم بعد بحث میکنه، هفتش ده جهتی که اینجاست، یکیش هم همینه که مثال هایی هم دارد و بعد صحبت میکنه. حالا فعلا ما رو همین بحث بکنیم. بنابراین بنابر مسلک مفسد، این که عنوان مفسده، این بحث اصلا مصداق نداره. بنابر مسلک این که موضوع محاربه، اون وقت این بحث مصداق داره. حالا ما با قطع نظر از اون چی که در روایات بعد ممکنه بهش تمسک شده باشه، اگر بخوایم داوری بکنیم، به نظر میاد که محارب، همونطور که معنا کردیم قبلا، گفتیم محارب از حربه و حرب هم به معنای سلب بوده که چیزی رو از کسی برداره، ولی این اصل معنای لغته. در مفهوم محارب عرض شود که توسل و تمسک به سلاح شرطه، یا قطعا این تو مفهومش مأخوذه، یا لااقل این متیقنه و غیر اونجایی که سلاح نیست دیگه ما تردید داریم که مفهوم رو شامل بشه. نه، بنابراین به نظر میاد که اگر ما باشیم و خود آیه و این مفهومی که در آیه شریف آمده یحاربون الله، محاربه درش نوعی اقدام همراه با سلاحه، توجه کردید همراه با سلاحه، و عرض شود که اونجایی که سلاحی در کار نباشه، این اون قسم سوم از موضوع محاربه خارجه. محاربه یا قطعی میگیم اینطور معناش، یا اینکه لااقل شبهه مفهومیه داره، ما اون قدر متیقن آباد بگیریم که محاربه اونجاییست که به نوعی از سلاح تمسک بکنه. بنابراین اون قسم سوم که فقط زور بازو از خودش نشون میده بدون اینکه به سلاحی توسل و تمسک بکنه، اون مسلم از مفهوم محاربه خارجه. اگر ما بخوایم خارجه، یا لااقل مشکوکه و شبهه مفهومیه داره. اما اون صورت دوم، بنابراین صورت اول قطعا مصداق محاربه است، صورت سوم نیست. صورت دوم اینه که به ابزار و آلاتی تمسک میکنه که سلاح بهش نمیگن، ولی قابلیت این داره که به واسطه اون دیگران رو ترسان و عرض شود که به واسطه اون اخلال به امنیت کرد. در این هم عرض شود که شبهه مفهومی اینجا قوی تره، که ممکنه بگیم که محاربه عرض شود که اون سلاح و آلاتی که در محاربه مأخوذه مقید نیست به اون آلاتی که اعدت لئن که قتاله باشه. سلاح اون آلاتی است که، تعریف سلاح اینه دیگه، اون آلاتی است که اصلا ساخته شده، مصنوعه و معد است برای قتل و جرح و ضرب و امثال اینها. توجه کردید؟ حالا درست یا باطلش کار نداریم، ولی وضع شده مثل شمشیر، تفنگ، تانک و امثال اینها. اما چیزهای دیگه که عرض شود که وضع برای این نشده، بلکه برای منافع دیگری است، این صندلی، اساس، چوب، در، دیوار، سنگ و امثال اینها، منتها می شود اونها را هم ازش استفاده قتاله‌ای و امثال این کرد. آیا این در مفهوم محاربه مأخوذه یا مأخوذ نیست؟ حقیقتش اینه که خیلی با مراجعه به لغت و ارتکازات خیلی واضح نمیشه اینجا داوری کرد. خیلی واضح نیست که بگیم که اگر کسانی آمدن مثلا با عصاهای خودشون وارد خیابون شدن، توجه کردید، و با همین دارن میخوان به جای حمله بکنن، چیزی داشته باشن، بگیم این محاربه صدق نمیکنه؟ ابهام و تردیده، چون ممکنه بگیم محاربه صدق میکنه، ولی در این حال عرض شود که به دلیل اینکه شبهه مفهومی است و باب حدود هم هست، احتمالا باید بگیم که نه، اینا رو نمیگیره و محاربه اونیست که درش قید سلاح مأخوذه و سلاح هم آلات قتاله است.
دو تا ما نمیذاریم باید بریم میدان مبارزه صرف ترسوندن به خوابت و ناسه اینکه اصل دوردن موضوعیت
همون اینکه قطعا قطعا اینو مشخص کردیم تو بحث محاربه، گفتیم اگر محاربه مأخوذ باشه صرف ترسوندن کافی نیست، یک توسل به یک سلاحی ابزاری چیزی در محاربه مأخوذه.
یعنی باید این اصل دوردن باشه دوستمون، اگه سر ترسوندن باشه با هر چیزی که مردم ترسون حالا چه با از دهه باشه چه با اصحاب و سندگی و سندگی باشه چه بازم پس سری بیده میکنه با سندگیشون اصلی بیا یه ویروسی بیا پخش کنه بیده.
بله حالا ببینید
از اصله موضوعیت قائل بشه.
بله اصله که با موضوعیت قائل باشیم، منتها آیا ما هم نهایتا همین میگیم، ولی گاهی میگه که آخه به این شکل صراحت هم در لغت نیامده که ارشاد که سلاح درش مأخوذ باشه. تا اونجا که من لغت ها رو مراجعه کردم قبلا هم بحث کردیم در وقت محاربه، ولی زاست که با یه خود احتیاط میگیم، میگیم که احتمالا در اون قسم سوم بیرونه، اون قسم دوم یه نوع شبهه مفهومیه داره و ما باید قدر متیقنش رو بگیریم. در هر حال اگر ما باشیم و عنوان محاربه بیش از اون مفهوم اول و اونجایی که آلات قتاله و آلات صدمه زننده به دیگران باشه، که آلاتی که وضع شده باشه برای این، شامل نمیشه. بیش از اون معلوم نیست شامل بشه. منتها آلاتی چیزهای قتاله و اینهایی که مثل همین میکروب و ویروس و نمیدونم اسید و اینهاست، اونم بعید نیست که ملحق بشه، ولی اون که حالا اون زمان نبوده یا شاید سلاحی به اون معنام نمیدونم بگن نگن، ولی به هر حال تنقیح مناطیش بعید نیست اونم رو بگیره. یعنی بیاد با سرنگ مثلا آلوده به اید وسط خیابون و یا بسته از مثلا مواد شیمیایی و با اون داره مردم رو امنیتشون از بین بره، بعید نیست این الغای خصوصیت اینجوری بشه. این نوع آلات رو ملاک نه، ملاک خود قتل، ملاک اخافه است که امنیت رو از بین ببره، منطقه امنیت از بین بردن با نوعی سلاحه، با نوعی ابزار و آلاته، نه صرف این که ارشاد که مثلا در رسانه‌های گروهی جوری طراحی کرده که امنیت جامعه رو به هم بزنه، افکار عمومی رو تشویش بکنه و امثال این. بخیر نوعی سلاحه که برای جنگ، برای ضربه زدن باید به کار ببره. یعنی در حقیقت توی اگر ما محاربه بگیریم دو تا قید داره، یکی اینی که سلاحی و مانند سلاحی رو به کار ببره و یکی اینی که موجب اخلال و امنیت دیگران بشه و این بود رو داشته باشه. ولذاست که از شبت که بعید نیست که ما اگر عنوان رو محاربه گرفتیم بگیم باید یک نوعی سلاح در کار باشه، ولی این شامل مثل این میکروب ها و اسید و امثال این ها میشه، این قطعا در این حدش الغای خصوصیت و تنقیح مناط میشه. اما بیش از این دیگه ما که بگیم عصایی برداشته، چوبی برداشته، سنگی میزنه، عرصات که و امثال این اونام رو شامل بشه، این دیگه خیلی معلوم نیست که در بر بگیره.
نه
این نمیشه. اونی که ما تقویت کردیم گفتیم مثلا عنوان محاربه موضوعیت نداره، عنوان مفسد فی الارض موضوعیت داره، این اول گفتیم. اگه اونو بگیم همه اینا رو میگیره. تو مفسد فی الارض اینه که نوعی اخلال به امنیت و آرامش و سلامت جامعه رو ایجاد بکنه در سطح عمومی و اجتماعی، و این همین که یه تظاهراتی را بندازه چهار تا ماشین رو به هم ماشین رو چپش کنه، این افساد فی الارضه. ولی محارب بخوایم بگیم ممکنه بگیم این توسل به سلاح پیدا نکرده. اینه که عرض شود که بله ما عرض کردیم ما مفسد فی الارض میگیم همه اینا رو میگیره، ولی از اول گفتیم این رو اون مبناست، والا رو اون مبنای دوم که افساد باشه اصلا این اصلا نیازی رو مبنا نیازی به این بحث ها نیست. اما رو اون مبنا چون مفهوم محارب مأخوذه، در حال نوعی سلاح باید در کار باشه، بدونی که سلاحی در کار باشه محاربه و جنگ صادق نیست. محاربه جنگ دیگه، جنگ صرف عرض شود که صرف مقابله یا اخلال به امنیت نیست، با تو در معره حالت معرکه‌ای و به کار گرفتن سلاح درش معرکه.
جنگ شده دیگه.
نه نه، این محاربه نیست، جاسوسی محاربه. جاسوسی که عنوان مستقل داره دو جای خودش.
جنگ اون استفاده میشه،
استفاده جنگ تبلیغاتی هم استفاده میشه. یعنی وقتی میخواد بوش میخواد به افغانستان یا عراق حمله بکنه، چند سال جنبه امنیتی، جنبه روانیش رو روش کار میکنن، دائم دارن کار میکنن دیگه اونو. ولی اون نمیشه بگیم خود اون محاربه است. سلاح آلات نه، اونم عرفه. لغت که میگیم لغت هم همون عرفه، والا اگر در لغت هم چیزای لغوی خودش استنباط کرده آورده به عنوان لغت، ولی تو متفاهم عرفی اون عرف مخاطب این کلمات نیست، بازم اعتبار نداره. قول حجتی لغت لغوی که به ما هو قول لغوی حجت نیست، از اون حیثه که داره ارتکاز عرف رو در میاره حجته، ولی از اون ملاکه. سلاح هم یعنی اونی که آلات قتاله باشد و آلات معده للقتل و جرح و صدمه زدن به دیگران باشه. خیلی مفهوم منعطفه و به اصطلاح امروزی ها طیف معنا داره اینها. تو این فلسفه زبان جدید، همین کتاب هایی هم که بعضی ترجمه شده، اگه ببینید اصلا یه فصلی تو این فلسفه ای زبان داره که طیف معنا. طیف معنا اینه که اصلا غالب جاها هم همینجور ما مواجهیم، یعنی یه جوری این معنا کش میاد که واقعا به یه حدودی میرسه که آدم نمیتونه تشخیص بده. ولی ازا شبه مفهومیه که ما تو همه فقه دائم باش درگیر هستیم، مال همین جاست دیگه. یعنی لفظ طیفی از معنا داره که بله اینجا قطعا صادقه، اینجا قطعا صادق نیست، ولی تو یک حدود میانه میاد که الان وقتی تو متن و عرف هم میره باز نمیتونه دقیق دست بیاره. البته این معناش این نیست که فقیه تلاششو نکنه، آدم تلاششو میکنه، ولی واقعا به یه حدودی میرسه که آخرش به یه استظهارات شخصیه دیگه. و حالا از جمله همینه سلاح، مثلا حالا کسی چاقو بکشه، باز فقط چاقو، این چاقوهای کوچولو معمولی، خب به یه معنی بله سلاحه، میشه بگیم محاربه است، ولی به یه معنی بله
سنگی نبید چاقو دستش دیگه
بله.
سلاح هست سلاح نیست
بله بله بله. ولی ذات خود این خود حالت ابهام داره، ولی تو اسید مثلا اونم ابهام داره به یه معنی. اینی که به لحاظ چی باید تا اگر جایی توی استظهارات آدم به یه اطمینانی رسید همونو عمل میکنه، و الا علل قاعده اینه که عنوان را که محارب گرفتید هر جایش که نتونست تشخیص بدید شبه مفهومیه میشه، باید شما قدم متیقن رو بگیرید، بقیه هم رو رجوع به اصل رو نمیدونم قواعد عمومی بکنید، این قاعده شه. ولی اصلا اونجایی که اونی که الان به نظر میاد مسلمه احتمال اوله از این سه احتمال، بنابراین که محارب موضوع باشه احتمال اوله، و اونیست که سلاح به کار بگیره، اما اصحاب و حجر و چی و چی و اینا و احتمال دوم و سوم اینا یا نیست یا شبه مفهومی آدم داره که نمیشه عمل کرد. چرا؟ مثل اسید یا میکروب یا امثال اینها یه نوع اطمینانی میشه کسی پیدا بکنه با تنقیح منات و اینها که ملحقش بکنه، و الا سایر چیزها دیگه حالت شبه مفهومی پیدا میکنه، نمیشه خیلی بهش فتوا داد و متشکر. بنابراین با لحاظ قواعد که بگیم اینطوره. البته عرض شود که در روایاتی که در این بحث آمده ممکنه به روایاتی کسی تمسک بکنه برای این که بگه عرض شود که حمل سلاح شرطه. مثلا در همین باب دو از ابواب حد محارب روایت اولش این است که من حمل السلاح باللیل فهو محارب. اینجا داره حمل سلاح میکنه. عرض شود که روایت سوم داره من عیدت فی مصر قطعت یده یدو، اینجا داره که استفاده از حدیده‌ای بکنه، آهنی بکنه. که حدیده که میگه احتمالا منظورش همون آلاتی است که از آهن ساخته شده، یعنی همون سلاح باشه. عرض شود که این چه، یا در اونجا داره که شهر رجل شهر الی صاحبی به رمح و سکین، اونجا چاقو هم داره. حضرت فرمود اگر برای بازیه اشکالی نداره، یعنی داره شوخی میکنه اشکال نداره، معناش اینه که اگر حتی چاقو هم داره به کار میگیره اشکال داره. این روایت سلاح را برده به سمت سلاح‌های عادی سرد را هم شامل میشه. یا مثلا در روایت ارشاد که بله، بنابراین اون قاعده اون بود. اما اگر این روایات رو ببینیم، مثلا این روایت چهارم به نظر میاد که داره تعمیم میده این سلاح و محاربه رو به اونجایی که مثل سکین و چاقو اینها مگر باشه، اونم رو میگه شامل میشه، که روایتش معتبره. ولی زود طبق این روایت سلاح یه مقدار تعمیم پیدا میکنه. طبق روایت اول باب سوم عرض شود که اونجا داره رجلون اقبل به نارن فاشعلها فی دار قومن، آتش زد خانه ای را. اینجا میگه که یغرم و قیمت دار فم یقتل، که آتش زدن رو خودش این نوعی سلاح گرفته. اینم روایتیست که خب بنابر بعضی مبانی معتبره. و از این بالاتر روایت دوم باب دومه که اونجا میگه رجلون یخرج من منزله یرید المسجد او یرید الحاجه فیلقاه رجلون و یستعقبه فیضربه و یأخذ ثوبه. وسط شب اومده بیرون داره میره مسجد یا دنبال کار و لباسشو پاره میکنه میزندش. حضرت فرمود که اونا چی میگن؟ گفت اونا میگن این محارب نیست. اما حضرت فرمود که نه، هاولا من اهل هذه الآیه انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله. عرض شود که این دیگه تعمیم داده، همین که با زور میاد و جلو کسی رو میگیره و کتکش میزنه، لباسشو پاره میکنه، ولی اون که اصلا سلاحی در کار نیست. بنابراین ما اگر میخواستیم طبق قواعد عمل بکنیم در اینجا و موضوع اطمینانی داشت، اما اگر به روایات مراجعه بکنیم، به سلاح‌های معمولی مثل سکین و سلاح‌های همین چاقو و امثال اینها تعمیم داده شده در این روایت معتبر. به آتش زدن هم تعمیم داده شده، چون آتش زدن اصلا خودش یه نوع سلاحه دیگه. اما نسبت به اینکه حتی اونجا که هیچ سلاحی نیست شامل بشه، این روایتش ضعیفه. بلذاست که ما اگر به روایات مراجعه بکنیم، اون دایره سلاحی خود عام‌تر است از اون سلاح خاص اونجوری که تو جنگ به کار میره. این اگر بخویم به روایات معتبر مراجعه بکنیم. پس در جمع در اینجا نظری که میشه داد، در حقیقت از میان سه احتمال یه چیزی بین همون احتمال اول هست مطابق قواعد و مطابق روایات، با یک تعمیمی که سلاحی که اونجا میگیم سلاح‌های سرد را مثل چاقو اونها میگیره و یا مثل آتش زدن اونها میگیره، طبق این چه که در این دو روایت آمد، در روایت باب دو و سه آمد. اما او احتمال که هر ادواتی باشه یا اونجایی که هیچ ابزار و آلاتی نباشه، طبق قاعده اون رو نمیگیره. یک روایتی هم که اینجا داشت اونم ضعیف بود. این طبق قاعده در این بحثه. اما اگر ما عنوان رو مفسد فی الارض بگیریم، طبعا دیگه نیازی به این بحث نیست و همه این اقسام رو میگیره. اگر اجازه بدید حالا ما یه چند جمله از نهج البلاغه بخونیم، چهارشنبه است، مدت هم ارشاد که این کلام امیرالمومنین سلام الله علیه همون در خطبه 28 آمده، که از خطبه های خیلی مشهور امیرالمومنینه. در همین جا هم که مصادر این خطبه را ذکر کرده، این خطبه که حالا یا کل خطبه کوتاه بوده یا بخشی از خطبه امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، طبق مصادری که در اینجا آمده، در بسیاری از کتب عامه و خاصه حتی قبل از اینکه نهج البلاغه هم تدوین بشه این خطبه آمده، و بسیار هم خطبه از نظر ادبی مهم و از خطب مشهوری است که مرحوم رضی در ذیل خطبه این جمله میگه، من اول اونو میخونم بعد میام خود خطبه رو. مرحوم سید رضی بنابراین این خطبه از لحاظ سند و اینها نقل های خیلی متعدد داره، عامه و خاصه، از نظر مدلول و دلالت هم از مواعظ بسیار ممتاز امیر است که از امیرالمومنین سلام الله علیه نقل شده. و مرحوم سید رضی اینجوری میفرمان که انه لو کان کلام یاخذ بالاعناق یستر الی عمل الاخره لکان هذا الکلام، اگر در عالم یک کلام و موعظه‌ای باشه که آدم گردنها را بگیره و به زهد در دنیا بکشونه و دست افراد را به سمت کار برای آخرت بکشاند باشه، این کلامه، این کلامی است که اینقدر میتونه اثرگذار باشه. و کفا بهی قاطعا لعلائق الاعمال و قادحا زناد الاتعاظ و الازدجا، و این همین به تنهایی کافیه که همه القاهای آرزوهای انسان را از دنیا قطع بکنه و آتش پنگیری را در وجود انسان مشتعل بکنه. اینقدر این کلام، کلام عرض شود که مؤثر و نافذی است. نکته های جالب دیگری هم بعد مرحوم سید رضی در ادامه ذیل همین خطبه اشاره میکنه که بعد میبینید در نهج البلاغه. خب بعد از حمد خدا و اینها که ارشاد که در این خطبه بوده و حالا اینجا نیامده، حضرت اینجوری میفرماد: اما بعد، فإن الدنيا أدبرت و آذنت به وداع و إن الآخرة قد أقبلت و أشرفت به طلاع الا و ان الیوم المضمار و غدن السباق و سبقت و الجنه و الغایت و النار. ان الدنیا ادبرت و آذنت به وداع، اگر گوشهای شنوایی در عالم وجود داشته باشه و چشمهای بینایی، میبیند که دنیا ادبرت، نه اینکه آینده این کارو میکنه که فعل ماضی به کار بوده، دنیا اصلا پش کرده، یعنی همون اول زندگی آدم هم اگر دید آدم عمیق باشه همونجا میفهمه که دنیا ادبرت، نه اینکه تو سنین بالا آدم بگه دنیا ادبرت، نه، تو همون جوانی و آغاز زندگی هم دنیا ادبرت، یعنی اینقدر گذرای بودن دنیا برجسته است. و آذنت به وداع، پش کرده و اعلام به فراق کرده. اگر دنیا رو شما مجسم بکنید، باید مثل کسی رو در نظر بگیرید که پشتش به سمت شماست، داره میره و داد میزنه که من دارم میرم، یعنی حالت اقبال به انسان نداره که به او بشه دل بست. حتی در اوج نعمتها و سلامتی و آسایش، باز اگر نگاه عمیقی باشه، اینقدر این گذراست و ناپایداره که حقیقتش مثل اون موجودی است که در اوج خوشی، مثل موجودی است که پش کرده داره به سرعت از آدم دور میشه و داد هم میزنه که من رفتم، خداحافظ. ان الدنيا ادبرت و آذنت به وداع، وقتی که میگذره آدم میفهمه که واقعا اون وقت هم همینطور بوده. وقتی که الان آدم به سنین 23 سالگیش نگاه میکنه، میبینه که بله اینقدر سرعت گذشت، قد ناپایدار بود، غیر مطمئن بود که همون وقت هم پشت بوده به سمت انسان و فریاد فراق و وداع رو به سر میداده. ان الدنيا ادبرت و آذنت به وداع و ان الاخرت قد اقبلت و اشرفت به طلاع، و آخرت هم عرض شود که رو کرده به این سمت و با سرعت هم و ناگهانی هم میاد بالای سر آدم، مشرف بر آدم میشه. پس اگر نگاه عمیقی باشه و عرض شود که دل بیداری باشه، میبینه که دنیا و آخرت رو در دو شکل اگه مجسم بکنه، دنیایی که پشت کرده و داره میگه من رفتم خداحافظ، و آخرتی که رو کرده و ناگهانم میاد بالای سر آدم. و قد اقبلت و اشرفت به طلاع، الا و ان اليوم المزمار و غدن السباق. عرض شود که مزمار همون عرض شود که اون وقت که اسب ها که میخواستن برای مسابقه شرکت بکنن یک مدتی عرض شود که اونها را پرورش میدادن، اون جا و موقعیتی که در اون اسب های مسابقه عرض شود که و اسب ها را آماده میکردن پرورش میدادن به اون جا میگفتن مزمار و به اون عمل همگاهی میگن مزمار بر حسب اینکه حالا دو معنایی که داره. اون وقت حضرت میفرماد که امروز روز پرورشی است و فردا روز مسابقه است. البته اینجا در روایات دو جور آمده، عرض شود که گاهی گفته میشه دنیا مزمار است و مسابقه و نتیجه در اونجا معلوم میشه روز قیامت. اینجا تعبیرش اینه که امروز روز پرورش انسان هاست برای دویدن و دویدنش مال همین امروزه و فردا که میگه مسابقه است سباقه یعنی نتیجه مسابقه فردا روشن میشه. این معناش اینه که امروز روز دویدن و پرورش دادن و تمرین و ریاضت هست، چون در پرورش اسبا اینطور بوده که هم یه مدتی بهشون میدادند و بعد هم مدتی کم بهشون میدن بخوره تا خوب لاغر بشن و آماده برای دویدن بشه که نیرو بگیره ولی در این حال چاق نباشه که مانع از دویدنش بشه. میگه دنیا اینطوره، باید نیرو گرفت اما نه اون چنان آدم فربه بشه که بماند و قدرت حرکت درش نباشه. امروز جاییست که باید هم نیرو گرفت اما نیرو به همون اندازه که بتونه بدوه و در دویدن و عرض شود که مسابقه حرکت بکنه. این کلمه که میگه الیوم المزمار خواهد بگه که استفاده از دنیا برای نیرو گرفتنیست که تو این مسابقه بتونه بدوه، نه نیرویی بگیره که به خوشگذرانی بگذرونه که عرض شود که بار گرانی را همراه خودش بکنه که نتواند بدوه. این نکته ظریف و دقیقش اینه که بهره‌گیری از اینجا به همون اندازه باشه که بتواند بدوه و نه بیش از اون، برای دویدن بهره بگیره و حرکت او هم حرکت دویدنی باشه. و سبقت و الجنه و الغایتنا، عاقبتش هم اونایی که بردن در این مسابقه، سبقه همون جنته، اونی که برای اون مسابقه انجام شده. ولی یه عده‌ای هم تو این مسابقه میبازند پایان کارشون آتشه، که مرحوم سید رضی میفرماد که برای اهل صلحا گفته سبقه الجنه ولی برای اونها گفته الغایت و النار، چون همه میخوان به در مسابقه میخوان به اون هدف برسن، اون هدف مطلوب سبقه است، غایت اون پایانه که ممکنه مطلوب کسی هم نباشه. در هر حال اینجا باید توانی رو گرفت برای یک دویدن به سمت آخرت، دویدن به همونی که داره میاد. و اگر درست حرکت بکنیم سبقت و الجنه، اگر نه برخلاف هم اون هدف مطلوب زندگی به یک آتش میرسیم. پس دنیا میرود و آخرت با سرعت میاد و کسانی رستگارند که اونها هم به سرعت به استقبال آخرت برن، نشینن که مرگ بدون این که اونها آماده باشن به سراغشون بیاد. بعد می فرماد افلا طائب من خطیئته قبل منیته، الا عامل لنفسه قبل یوم بعثه، آیا کسی نیست که از خطایای خودش قبل از مرگ توبه بکنه؟ یعنی اینقدر آدم ها کمن که باید فریاد داد به این که آیا طائبی نیست قبل از مرگ؟ آیا کسی نیست که قبل از عرض شود واماندگی و درماندگی عمل بکنه؟ یه روزی میرسه که انسان در بعثه، در واماندگی و درماندگی است، اونجا دیگه نمیتونه آدم حرکت بکنه، کاری بکنه. آیا قبل از اون دوره واماندگی و درماندگی کسی نیست که بکوشد و در این مسابقه بدود؟ علاوه انکم فی ایام عمل من ورائه اجلون، امروز در دوره آرزوها هستید ولی نه آرزوهای پایدار، آرزوهایی که دنبالش عجله. شما در یک عرض شود که میدان آرزوها قرار دارید، ولی یه میدان محدودی که دور شما را عجل گرفته. فمن عمل فی ایام عمله قبل حضور عجله فقد نفعه عمله. اون کسانی که در این در متن این آرزوهای دنیایی عمل اخروی انجام دادن، این عمل به درد اونها میخوره. عملی که در مقابله با این آمال باشه و عملی که اسیر این آمال دنیایی نشه، این ارزش داره. این شخص قد نفعه عمله ولم یضرره عجله، اون عجل هم به او زیانی نمیرسونه. آدمی که در این میدان مسابقه و در میدان مسابقه ای که آمال او را احاطه کردن، آرزوها او را در بر گرفتن، او تو این میدان مسابقه اسیر اون قید و بندهای دست و پاگیر نشه، اسیر این رشته‌های آمال دنیوی نشه و خوب بدود، این عجل به او ضرر نمی‌رسونه. آدمی که این نوع صفای روح و پاکی و طهارت داره، عجل به او ضرر نمی‌رسونه. و اما کسی که قصر فی ایام عمله قبل حضور عجله فقط خسر عمله و ضره عجله. امیدواریم خدا توفیق بده که قدری به این نصایح و موعظه ها عمل بکنیم انشاءالله.